گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. گوش به گوش، زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، های به گوش به گوش. به گوش به گوش، به گوش به گوش، ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پاس به گوش. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 15 ماه فوریه 2021 برابر با 27 بهمن ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه بوی بوی از گروه موجان را با هم می شنویم.
چین چینی با شال ترمه با تا تو دنیای مشکو فزارم، روی نگار رو عطر انارم، عاشقم آرزوم دیدن یارم، باغ خیالم برق بهارم، ای گل نازم و مهر تو جویام، بیقرارم بگو کرده کویام، تا کی نشینم آیی به سویام.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. تجمع بازنشستگان در اعتراض به عدم متناسب سازی مستمری ها و فراخوان تجمع 29 بهمن. کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی روز یکشنبه 26 بهمن مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش دویچه وله این کارگران خواستاران هستند که مستمری آنها با توجه به خط فقر 9 میلیون تومانی بالا رود. در حال حاضر کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کمتر از 3 میلیون تومان مستمری می‌گیرند. بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی بایستی مستمری‌ها متناسب با افزایش هزینه زندگی بالا رود. به گزارش خبرگزاری کار ایلنا این بازنشستگان همچنین خواستاران هستند که تا پیش از پایان سال متناسب سازی اجرایی که نواقص بسیار دارد برای همه بازنشستگان کارگری اصلاح شود. به گزارش ایران پرس نیوز برجام حمله ناامیدانه رژیم ایران به مواضع دولت بایدن. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت اکنون که با شما صحبت می کنم امریکا فرقی با دوران ترامپ در خصوص تحریم ها نکرده است و این می تواند موجب شرم کسانی باشد که کارزار انتخاباتی خود را مبنی بر فاصله گرفتن از ترامپ پای گذاشته بودند. این سخنگو در نشست خبری امروز خود درباره ضرب العجل سوم اسفند بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت که اگر طرف مقابل به تعهدات تا هفته اول اسفند اجرا نکنند، دولت موظف به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است. این اقدام به معنای توقف نظارت‌های فرا پادمانی است. در واقع ایران عضو پادمان و NPT است، ولی پروتکل الحاقی متوقف می‌شود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نوشت بر اساس قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی اگر امریکا به برجام باز نگردد و تحریم ها علیه ایران لغو نشود، دولت جمهوری اسلامی موظف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. این کار می تواند نظارت های آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران را به شدت کاهش دهد. این در حالی است که کشورهای اروپایی دو روز پیش به رژیم ایران هشدار دادند که تولید فلز اورانیوم را بدون تأخیر متوقف کرده و به همه تعهدات برجامیش برگردد. یک دیپلمات اروپایی گفت ما نسبت به تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که رژیم ایران با تولید فلز اورانیوم برجام را نقض کرده عمیقا نگرانیم، زیرا فلز اورانیوم پیامدهای احتمالی و قوی نظامی دارد. رادیو پیام اسرائیل در گزارشی اعلام کرد آنچه که ممکن است قضیه را وخیم سازد مصوبه مجلس شورای اسلامی است که از هفته آینده خروج رژیم ایران از پروتکل الحاقی باید به جا گذاشته شود. مفهوم این اقدام آن است که از این پس به بازرسان آژانس اتمی اجازه داده نخواهد شد و از هر محلی که بخواهند دیدن کنند، بلکه اجازه بازدید و بازرسی فقط به نقاط داده خواهد شد که رژیم ایران آنها را سایت‌های اتمی اعلام کرده است. بازرسان آژانس در گزارش اخیر خود نوشتند که دست کم در دو سایت که رژیم ایران آن را اعلام نکرده بود آثاری از رادیواکتیو شناسایی کردند. این ارزیابی در اسرائیل شنیده شده که تهدیدات رژیم ایران و عملیاتی چون تلاش برای تولید اورانیوم فلزی و بالا بردن سطح غنی‌سازی به 20% و به کار اندازی سانتریفیوژهای نسل جدید همه به هدف آن است که رژیم ایران ظاهراً از موضع قوی تری با ایالات متحده روبرو شود و نرخ گذشت‌های احتمالی خود را افزایش دهد. برخی تحلیلگران اسرائیلی بر این باورند که هنگام توافق برجام رژیم ایران در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار داشت و اگر پرزیدنت اوباما به کمک آن نمی آمد سرنوشت حکومت ایران متفاوت بود و اکنون همین اشتباه را نباید دولت پرزیدنت بایدن تکرار کند. ایران و پل‌های عابر پیاده، تونل‌های وحشت برای زنان. در وبسایت آسو آمده از حدود 60 سال قبل از اولین پل عابر پیاده در ایران ساخته شد تا امروز بسیاری از عابرین به دلایل مختلف از این پل‌ها استفاده نمی‌کنند، از جمله مسافت طولانی پل و وقت زیادی که عبور از آن می‌گیرد، پله‌های زیاد در پل‌های غیر مکانیزه و راحت بودن عبور از خیابان در محدوده‌هایی که نرده‌ای وجود ندارد. اما یک دلیل عمده دیگر این است که بسیار زنان در هنگام عبور از این پل‌ها تجربه‌های زشتی داشتند و هراسی که به آنها دست داده باعث شده که ترجیح دهند از خیابان‌های شلوغ بگذرند و جانشان در معرض تهدید ماشین‌ها و موتورها قرار دهند تا اینکه دوباره بخواهند از پل پیاده رو عبور کنند. بسیار از زنان هنگام عبور از پل پیاده با آزار مواجه شدند که ممکن است برای مدت‌ها امنیت روانیشان را پریشان کرده باشد. به عنوان مثال با آزار کلامی از سوت زدن و صداهای نامفهوم تا حرف‌های رکیک جنسی روبرو شدند یا تنه محکم می‌خوردند یا حتی با مردان مواجه شدند که دچار اختلال نمایشگری جنسی بودند و یا با آنها دسترازی کردند. در سال‌های اخیر که شهرداری‌ها از این پل‌ها برای نصب تابلوهای بزرگ تبلیغاتی استفاده می‌کنند تا از صاحبان تابلوها کرایه بگیرند، بسیار از این پل‌ها به معابری سرپوشیده و خارج از دید تبدیل شدند که جایگاه امنی برای معترضان و آزارگران است. در این تونل‌های وحشت وقایعی حتی شدیدتر مثل تجاوز و قتل هم دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. پل‌های عابر پیاده قرار بود صرفاً وسیله‌ای برای عبور امن و سالم از خیابان‌های شلوغ باشد، اما اغلب تبدیل به تونل‌های وحشتی شدند که هنگام عبور از آنها باید مراقب کوچکترین حرکت‌های کسی باشیم که از روبرو می‌آید، یا سرعت قدم‌های کسی که پشت سرمان است و یا پیچی که در انتهای پل به پله‌ها ختم می‌شود تا برسیم به روشنایی و نوری که از آخر پله‌ها می‌آید و دلهره را پایان می‌دهد. گزارش پیک نت در صفحه اول نوشته بود مردم ایران 30 سال از حکومت جلو افتادند. روز 22 بهمن زنان موتورسوار اصفهان آتش به اختیار سوار بر موتورسیکلت، گاه هدایت کننده آن و گاه سوار بر ترک آن در شهر به حرکت در آمدند. البته حساب آنها از حساب موتور سوارهای بسیج که با شعار مرگ بر روحانی ترتیب حرکتشان در اصفهان را داده بودند جدا بود. زنها گفتند حالا که می شود با موتور دور دور کرد و کسی هم نمی فهمد کی به کی است، ما هم سوار بر موتور گشتی در شهر می زنیم که زدند. روز بعد امام جمهور اصفهان گفت در راهپیمایی 22 بهمن زنان موتورسواری می کردند و به ریش همه ما می خندیدند. عده‌ای هم زنها را سوار موتور می کردند و می گویند بروید، امروز کسی کارتان ندارد. بعد هم به ریش همه می خندند. پشت صحنه چه کسی است؟ 8 سال است که دولت از دوچرخه سواری دختران دفاع کرده است. هر چه ما داد زدیم که با اینها مقابله کنید توجه نکردند. نه تنها جلوگیری نکردن، ترویج هم کردن. به این امام جمعه و بقیه امام جمعه ها باید گفت نه تنها در شهر اصفهان بلکه در عمق جامعه و در کل ایران خبرهایی هست که امثال شما از آن یا خبر ندارد و یا خود را به بیخبری می زند. بزرگترین خبر این است که جامعه حکومت را پشت سر گذاشته است. دو دهه اول جمهوری اسلامی پشت سر مانده، اما حکومت در همان دو دهه جا مانده است. ایران امروز ایران دهه 60 نیست. جهان هم دیگر جهان 20-30 سال پیش نیست. به قول معروف آن ممه را لولو برده است. همه با هم از جامعه و خواستهایش عقب مانده اید و نمی دانید و یا می دانید، اما باز هم به تبلیغ دروغ ادامه می دهید و خلاف مسیر رودخانه شنا می کنید. همین آخرین اظهار نظر سید احمد خاتمی را مرور کنید. حجت الاسلامی که پس از عربده زدنها علیه محمد خاتمی در قم به یک باره آیت الله شد و از قم پرید پشت تریبون نماز جمعه تهران و سپس جایزه تملق‌گویی از رهبر را گرفت و شد عضو و حتی عضو هیئت رئیس مجلس خبرگان و حالا هم شده عضو شورای نگهبان، تا اگر احمد جنتی را کرونا برد جای خالی او را پر کند. ایشان سه روز پیش گفت بالای 70% مردم در انتخابات 1400 شرکت خواهند کرد، که لابد مرکز نظرسنجی بیت رهبری این پیشبینی را به ایشان ابلاغ کرده است. این ادعا با فضای کنونی جامعه ایران همخوانی دارد. اگر 70% مردم میخواهند پای صندوق 1400 حاضر شوند، چرا در انتخابات مجلس پای صندوق ظاهر نشدند؟ یعنی نمیدانید؟ آن کس که نمیداند جاهل و نادان است و آن کس که میداند اما خود را به نادانی میزند جنایتکار است. پایان بخش اخبار. ترانه زن از مونالی.
زن که باشی تو سرزمین من، باید عادت کنی به دل تنگی، باید عادت بدی خودت رو به زندگی تو شرایط جنگی. زن که باشی همیشه تو فکر شال سرخورده از سرت هستی، یا پدر تا همیشه مالکته یا از اموال شوهرت هستی. سر هر پیچه کهنه تاریخ دستی مردونه پر پرت میکرد، یه نفر رو سری تو بر میداشت، یکی چادر سیاه سرت میکرد، تو ولی از نفس نمیفتی، دل به روزای خوب میبندی، زندگی تو به گله میبندن، رو سری تو به چون میبندی. برابر نیست، دل خوش وعده بهش نباش، هیچی زیر پای مادر نیست. شک نکن خیلی بیشتر از اون که رود حسابی نکرد میارزی، بار این زندگی رو دوش توه، اما نصفه مرد میارزی. سر هر پیچه مردونه پر پرت میکرد، یه نفر رو سری تو بر میداشت، یکی چادر سیاه سرت میکرد، تو ولی از نفس نمیفتی، دل به روزای خوب میبندی، زندگی تو به گله میبندن، رو سری تو به چون میبندی.
سروده زیبا از الناز زارعی با هم میشنویم.
صدای زوزه بادی مرا در خود فرو برده است، صدای پیچش زاغی درون کوچه خالی، کلاغ و گربه و گنجشک، تردد در خیابانی، تمام راه ها خالی، تمام جاده ها بسته، تمام آدم های شهر همه آشفته و خسته. کسی اینجا نمی بینم، همه از ترس جان خود درون خانه ها شانند. زمین یک بار زندان شد، نه آدمی، نه ماشینی، نه رونقی، نه بازاری، نه دست فروش، نه پولداری، نه امید به فردایی. تمام شهر آلوده، زمین درگیر بیماری است، ولی آن کس که هوشیار است برایش فصل بیداری است. تمام دین و ادیان مرد، مذاهب از میان رفته، مکانهای زیارتگاه فقط سنگ و گل و خشته. دکانداران ادیان ها که فکر منفعت بودن، که با افکارشان مردم اسیر و در به در بودن، کلیسا، مسجد و کعبه شده بسته دکانهاشان، کماکان می شود خاموش فغانهای صداهاشان. پس از این جنگ بیداری تنین خوب می آید، اگر هوشیارتر باشید صدای نور می آید. خدا در عمق ما جاری است، خدا زیبایی و پاکی است، خدا در ریشه های ما، خدا از جنس آگاهی است. تمام خلق نادانند، جهان در بند گمراهی است، وگرنه عاشق ما بود، خدا من عشق و شیدایی است. اگر یک مذهبی حتی به دین خود کمی شک کرد، مبارک باد باید گفت که آن شکی مقدس کرد. درون کوچه میشینم، اگر یک ره گذر دیدم به او گویم بیا بنشین، گلی از باغ او چیدم. از آن باغ و بهشتی که همه وعده به خود دادید، اگر یکی یا خدا گفتید شراب و حور میخواهید، منم مادر همین امروز در این بیماری و غربت، در این شهر بلا تکلیف، میان مردمی صد رنگ، خودم را جستجو کردم، خدا را شکرها کردم. تنم سالم، دلم شاد است، اگرچه دردها دارم. هنوزم آسمان آبی است، هنوزم سبزه ها سبزند، هنوزم چشمه ها جاری، هنوزم آب ها رودند، هنوزم ارتفاع کوه برایم شوق یک فتح است، هنوزم صبح ها خورشید به دنبال ره شرق است. فقط یک لحظه کوتاه تصور کن که میدانی ز فرداهای خود بهتر از آن دادار بالایی. نمیدانی، تو تنها جزی از یک کل زیبایی. به خود قرمش و هرگز که تازه اول راهی. زمان سختی و مشکل، زمان قحطی و طوفان، فقط یک چیز میماند برایت، باور و ایمان. نه پول و ثروتی داری، نه حتی دوست یا دشمن، برای شعله آتش چه یک مشت و چه یک خرمن. اگر خشکی و بی حاصل، سرانجامی تهی داری، درونت دانه ای بنشان که فردا گل به بار آری. درون کوچه میشینم، اگرچه یک نفر هم نیست، ولی شاید کسی رد شد و با من گفت دردت چیست. به او گویم دلم تنگ است برای یک زمین ام، چه دشوار است و جان فرسا قدم هایی که هست ناام. دلم تنگ است برای یک پیاله چای جانانه، یکی مثل خودم باشه همین اندازه دیوانه. برای شهر و جریان ها، برای این خیابان ها، مغازه، دکه ها، کافه، شلوغی ها و آدم ها. برای دست فروشی که صدا می زد بیا این ور، به اجناسم توجه کن، به حال و روز من بنگر. برای گل فروشی که همیشه دختری کوچک با چند شاخ گل قرمز، تبسم های یک کودک. صدای شهری بارانی پر از گل های رنگ رنگی، صدای هم همه مردم، صدای جشن و خوشحالی. در آغوش پدر خفتن، سخن با مادرم گفتن، تو را از دور دیدن ها که بیایی به سمت من. چه زیبا بود وقتی که تو را از دور می دیدم، در این قحطی احساسات اگر نباشی می میرم. چگونه می شود دنیا بدون لمس دستانت، درونم تا ابد جاری است صدای عمق چشمانت. دلم تنگ است و می ترسم اگر فردا نباشم من، اگر عمرم تمام و این جهان دیگر نخواهد من. چه کس در گوش تو آرام سرود عشق می خواند، مرا هم یاد خواهی کرد، صدایم باقی می ماند. مرا نسپار در دست فراموشی و گمنامی، برایم بعد مرگ من تو حتی باقی می ماند. بیا تا در بدن جان و نفس در سینه ای داریم، درون این زمین و خاک هنوزم ریشه ای داریم، در این میدان مینی که پر از خمپاره و مرزه، بدانیم قدر امروز و همین ساعت، همین لحظه. درون کوچه‌ام تنها، همین گونه، قلم در دست، به این فکر میکنم آیا هنوزم عشق من زنده است؟ هنوز چشم انتظار من درون خانه ای مانده است؟ کسی بیدار مانده یا تمام شهر من خواب است؟ هنوزم آسمان سقف است و نوعروسان خورشید؟ هنوزم رودها جاری است یا از استرس خشکی؟ هنوزم آسمان سقف است و نوعروسان خورشید؟ هنوزم رودها جاری است یا از استرس خشکی؟ هنوزم توی دستانم پرنده دانه خواهد خورد؟ پرنده دوست من بود، نگویید رفت و دیگر مرد. چرا این روزها آمد؟ چرا اینقدر تنهایی؟ چرا فصل بهار و عید فقط در خانه میمانی؟ میان چهار دیواری، میان ساعت و قالی، چگونه عیدی شد امسال؟ شب و روزای تکراری. برایم درک خوشبختی دیگر آسانتر از قبل است. دیگر حتی نمیدانم کجا صلح و کجا جنگ است. همین فنجان قهوه یا همین گلدان گل کافی است. هنوزم نور میتابد، هنوزم آسمان آبی است. هنوز چای بهار نارنج درون خانه می نوشیم. تن عریان احساسات لباس عشق می پوشیم. تمام زندگی انگار فقط از پنجره زیباست. اگر زیبا نگر باشی، بهار از پنجره پیداست. مرا از پنجره دعوت به جشن آدمیت کن، به دیدارم بیا امروز، برایم شعر از بر کن. درون چشم خود داری تمام آنچه میخواهی، همین یک پنجره کافی است برای لمس آزادی. همین یک پنجره کافی است برای لمس آزادی.
دوستان گرامی، امروز بخش اول سفرها، کتاب جنس ضعیف رو با هم میشنویم.
نام کتاب: جنس ضعیف، گزارشی از وضعیت زنان در جهان. نویسنده: اوریانا فالاچی. ترجمه: یغما گلرویی. خوانش: هانا معصومی. بخش یکم. یک کلاغ تو تاریکی مثل بچه دیوونه ای جیغ می کشید. زود از جلوی پنجره رفتم کنار. تازه از پنجره هتل بیچ لاکچری چیز زیادی دیده نمی شد. دریا همین نزدیکی ها بود، اما حتی صداش به گوشم نمی رسید، چون سر صدای دستگاه تهویه هر صدایی جز صدای کلاغا رو تو خودش خفه می کرد. به پنجره‌ها توری چسبونده بودند تا جلوی حمله مگس‌ها رو بگیرن. حیاط هتل از پشت توری پیدا بود. تمام درخت‌ها رو ریسه‌هایی با لامپ‌های زرد و قرمز و آبی پوشونده بودند. خارجی‌ها روی مبلای حسیری ولو شده بودند و با دستمالای بزرگ عرق صورتشون رو می‌گرفتن. از بالکنی که به ورودی هتل دید داشت، خیابونا دیده می شدن و ماشینای براق رنگ و رنگی که تخت گاز از شطورا جلو می زدن و گرد و خاک از خودشون باقی می زاشتن، با کویری که تو ساعت ده شب کراچی مثل یه لکه سفید تو دلش پیدا بود. از اتاقم اومدم بیرون و رفتم تو راه رو تا خلاص بشم از اون حس گیجی که واسه بودن توی کشور غریبه دچارش شده بودم. همه چی برام غریبه بود. هوا، صورتا، آسمونی که یه شب تاریک بهش چیره شده بود و هلال ماهی که مثل تیغه کجه خنجر برق می‌زد. یه کلفت سیاه و استخوانی روی زمین چنباتمه زده بود و با چشمای مات و صبورش نگاه می‌کرد. در اتاق دویلیو نیمه باز بود. خواستم صداش بزنم اما پشیمون شدم. هوا زیادی گرم بود و من زیادی خسته. فردای عالمه قرار ملاقات واسه خودم ردیف کرده بودم و ترجیح می دادم بخوابم. ولی جای خوابیدن راه افتادم سمت حیاط و روی یه مبل حسیری دراز شدم و یه اسکاچ سفارش دادم. همین که نگاه منگم رو به دور و بر انداختم اونو دیدم. باید اعتراف کنم که اولش نفهمیدم یه زنه. از دور مثل یه کمد بود که یه جفت دست و پا و یه صورت داشت. پنداری وسیله بیجون که چند تا مرد سفید پوش دارن به سمت در خروجی حملش میکنن. خیلی با احتیاط راه می رفتن. انگار که می ترسیدن بسته زمین بیفته و بشکنه. روی اون بسته رو با یه پارچه قرمز پوشونده بودن. درست مثل وقتی که بخوان از یه مجسمه تو میدون پرده برداری کنن. از پشت پارچه چیزی پیدا نبود. نه دست و نه پا و نه تکونی که نشون بده اون بسته جون داره و راه میره. مثل کرمی که مورچه‌ها دارن به سمت سوراخ لونه میکشوننش و خودش خبر نداره که قراره اونجا چه بلایی به سرش بیاد. پشت اون دسته یه مرد جوون و لاغر راه میرفت که شلوار گوشت طلایی پاش بود و حلقه کلی دور گردنش. بعد اون مردای دیگه‌ای روون بودن که لباسایی مثل اروپایی‌ها پوشیده بودن و عقب سر اونا زنایی که تو چادر و لباسای ساری گم شده بودن. هیچ کدوم حرف نمی‌زدن. هیچ کدوم نمی‌خندیدن. یه سکوتی بود تو مایه‌های مراسم عزاداری. فقط جیغ کلاغایی که بالای سر اون دسته این ور اون ور می‌رفتن به من یادآوری می‌کرد. چیزی که می‌بینم یه خواب نیست. اون بسته اصلا به اطراف نگاه نمی کرد. انگار که نه چیزی می بینه نه چیزی می شنفه. دویدم دنبال دویلیو تا ببینم از این نمایش چیزی دستگیرش می شه یا نه. اما اونم موضوع رو نفهمید. از این خارجی که نزدیکم نشسته بود پرسیدم ولی اونم چیزی نمی دونست. آخر سر دست به دامن یه پاکستانی شدم که عقب اون قافله راه افتاده بود. معلوم بود از سوالم خوشش اومده. پرسیدم این بسته چیه؟ هیچی، یه دختر. چی کار میکنه؟ عروسی. کجا میره؟ خونه شوهر. میشه اجازه بدیم منم باهاتون بیام؟ برای چی؟ ازدواج مسلمان‌ها یه مسئله خصوصیه. دلیلم رو بهش گفتم. لبخند زد و قول داد این اجازه رو به هم بده به شرطی که چیزی به کسی نگم، اسم داماد رو نپرسم و تو روزنامه چاپ نکنم. گفتم باشه، حتی اسم عروس رو هم تو گزارشم نمیارم. نه مهم نیست، عروس مهم نیست. بسته همون جور تون تون مثل یک کرم وحشت زده جلو میرفت و حالا به آخر حیات رسیده بود. پرسیدم چرا اینجوری راه میره؟ کوره؟ نه چشاش رو بستن. چرا؟ چون نباید داماد رو ببینه. تا حالا داماد رو ندیده؟ نه تا حالا ندیدتش. داماد تو ماشین گل زده نشست. به نظر خوشحال می اومد. مرد پاکستانی به هم گفت که دامادم تا حالا صورت عروس رو ندید. فقط عکسش رو دیده و از همون عکس پسندیدتش. اگه بعدن هم از اون خوشش نیاد مهم نیست. اونقدر پول داره که بتونه یه زن دیگه بگیره. بسته قرمز رو توی ماشین که هیچ گلی بهش نزده بودن گذاشتن و چند تا زن دیگه کنارش نشستن. مهمونا و من و دویلیو هم سوار یکی از ماشینه که اونجا پارک بود شدیم. دویلیو میترسید و میگفت خودمون رو تو دردسر انداختیم. نمیدونست با دوربینایی که ازش آویزون بودن چه دروغی باید به آدمای توی عروسی بگه. مرد پاکستانی پیشنهاد کرد بگیم زن و شوهریم و این ماه عسلمونه و در ضمن عاشق عکس گرفتن از آدمای کشورهای دیگه ایم. اون مرد مهربونی بود به اسم احمد حسن زرابی. تو کمبرلیچ درس خونده بود و انگلیسی رو بی غلط حرف می زد. دنبال کاروان عروس راه افتادیم. از بس خیابونای کراچی شکل همدیگه نفهمیدیم کدوم طرف شهر رفتیم. خونه داماد نوساز بود که هنوز از دیواراش بوی گچ تازه بلند می‌شد. ماشین داماد 5 دقیقه زودتر از همه رسیده بود. یه عده داشتن گوسفندی رو دور اون میچرخوندن تا قربانیش کنن. چند دقیقه بعد عروس هم از راه رسید، اما دوباره قایمش کردن و گوسفند فقط واسه داماد قربونی شد. رفتیم توی خونه. تمام اتاقا به رسم شرقی یا بدون مبل و صندلی بودن. توی یه اتاق که به نهارخوری میمونست روی میز برنج کاری و گوشت گوسفند و پارچه آب چیده بودن. مردا بعد داماد توی اون اتاق رفتن و بدون قاشق چنگال افتادن به جون غذاها. زنا هم رفتن توی اتاق دیگه‌ای که یه حجله بزرگ وسطش علم کرده بودن. یه تشک کاهی تو اون حجله بود و چند تا بچه با زنایی که چادراشون رو برداشته بودن روی اون نشسته بودن و میخندیدن. اون بسته قرمز هم که عروس خانم باشه عین یه کوفته وسطشون نشسته بود و سر روی زانو گذاشته بود. از بین اون همه پارچه قرمز و طلایی و نقره‌ای دو تا پای حنا بسته کوچولو که ناخوناش رو قرمز کرده بودن پیدا بود. عروس گریه می‌کرد و شونه‌هاش مثل شونه‌های یه قاطر زخمی بالا و پایین می‌رفتن. کوچیک بود و تو خودش مچاله شده بود. اونقدر بیچاره به نظر می‌رسید که هر آدم منصفی قصد می‌کرد دستش رو بگیره و از اونجا فراریش بده. دوست پاکستانیمون گفت: میخوای عروس رو ببینی؟ آره، اگه مزاحمتی نباشه دوست دارم ببینمش. چه مزاحمتی، اون یه زنه. خب منم یه زنم. شما فرق میکنین، مثلا همسفر مردی شدین که شوهرتون نیست. ولی اون همکارمه، فکر نمیکنم چون باهاش کار میکنم باید زنش بشم. این دیگه به خودتون مربوطه. جدی و شوخی حرفاش معلوم نبود. به زنه دستور داد چادر عروس رو پس بزنن. زنا این کارو کردن، اما نتونستم صورتش رو ببینم چون سرش رو بین زانوهاش قایم کرده بود. یکی از اون زنا دست جلو برد و با فشار چونه عروس رو بالا گرفت و صورتش رو دیدم. صورتش مثل بچه ها بود، گندمی با آرایش غلیظ، مثل بچه‌ای که واسه بازی خودش رو بزک کرده باشه. بهم گفتن 14 سالشه. یه شوره عشق از بین مژه‌های سیاهش پایین می‌رفت. مرد پاکستانی گفت: بهش بگین دلیلی واسه گریه کردن نیست، اون مدرسه رفته، انگلیسی بلده. رو تشک زانو زدم و بهش گفتم لازم نیست گریه کنه. بهش گفتم من شوهرشو دیدم، خوش قیافه است و مهربون به نظر میاد. تنها نگام کرد و با لبایی که از ماتیک قرمز بود به پاکستانی یه چیزی گفت. از زنا پرسیدم چی میگه؟ یکیشون جواب داد میپرسه واقعا داماد مرد مهربونیه؟ مرد پاکستانی ساعتش رو نگاه کرد و گفت وقتشه که عروس رو به حجله ببرن. اتاق خواب تنها اتاقی بود که تمامش رو تزیین کرده بودن. عروس رو بلند کردن و وسط تخت گذاشتن. چادر بزرگ رو از سرش برداشتن. تازه تونستم لباسش رو ببینم که یه شلوار ساتن قرمز و یه تونیک آبی آستین بلند بود. خوشگل به نظر می اومد. تو چشاش ترس و تسلیم آتش بازی می کردن. دیگه گریه نمی کرد. حتی لبخند کمرنگی رو لباش اومده بود. همون موقع مادر داماد دستور داد همه از اتاق بیرون برن. حالا تو تنهایی باید منتظر مردی میموند که هیچ وقت ندیده بودش. دوباره بغض کرد و هق هق گریهش بلند شد. سعی می کرد هیچ کس صدای گریهش رو نشنوه. مثل کسی که تنبیهش کردن اما خودش دلیل اون رو نمی دونه. زنا بیرون از اتاق نشسته بودن و شام می‌خوردن و هیچ کس به عروس محل نمی‌ذاشت. به مادر داماد گفتم طفلک خیلی ناراحته، شاید لازم باشه باهاش حرف بزنیم. اون جواب داد برای چی؟ حرفی که لازمه رو زدم. کلاً عروسا تو شب عروسیشون خوشحال نیستن. خود من 3 روز و 3 شب واسه عروسیم گریه کردم. تو غرب زنا موقع عروسی گریه نمی‌کنن؟ گاهی وقتا چرا؟ ممکنه وقتی حس میکنن خوشبختن گریه کنن یا وقتی حس میکنن بدبختن بخندن. غرب با اینجا خیلی فرق داره. همه با هم پرسیدن چه فرقی داره؟ اونجا خود دخترها شوهراشون رو انتخاب میکنن. شما دلتون نمیخواست خودتون شوهراتون رو انتخاب میکردین؟ زنه پیشرفتهی به نظر میومدن. حتی گذاشته بودن بدون چادر ازشون عکس بگیریم، اما همه مات و مبهوت همدیگر رو نگاه کردن و بعد از کمی مکس با هم گفتن نه. چرا؟ دنبال جوابی واسه این چرا میگشتن. آخرش جوونترینشون گفت اول اینکه انتخاب شوهر از طرف زن باعث تحقیرش میشه. وقتی زنی پی شوهر میگرده مجبور خودش رو زیبا و جذاب نشون بده و با نگاه‌های معنادار و حرفای بی سر و ته قاپ مرد رو بدزده. این نه افتخاری داره نه هیچ نشونی از صداقت توش هست. یکی از دوستای انگلیسی من برام تعریف کرده که زنای اروپایی چجوری شوهر پیدا میکنن. به نظر من کار خسته کننده و احمقانه ایه. زنا واسه این که به دل مردا بشینن مجبور میشن خودشون رو بهتر از اون چیزی که هستن نشون بدن و وقتی نظر طرف رو جلب میکنن به همین روش کلاهبردارانه ادامه میدن تا به چنگش بیارن و بعد از تحمل این همه دردسر ازدواج میکنن. ولی بعد از ازدواج دیگه دل و دماغ نقش بازی کردن رو ندارن و اینجاست که گند کار در میاد و ازدواج به طلاق ختم میشه. واقعا همین جوریه که من شنیدم؟ تقریبا میشه گفت اغلب اوقات اینجوریه. خب زنا همیشه موفق نمیشن مرد مورد علاقش رو به ازدواج راضی کنن. همه با هم پرسیدن راستی؟ اون وقت چی میشه؟ هیچی، باید از اول شروع کنن و دنبال مرد تازه‌ای بگردن. زنا با قیافه‌های متعجب به هم نگاه کردن. یکی از اونا گفت من که نمیتونم واسه خودم شوهر پیدا کنم. دخترای جوون به قدر کافی عقل ندارن. این پدر مادرن که درست فکر میکنن و شوهر خوبی رو واسه دخترشون نشون میکنن. من سال دیگه که دبیرستان رو تموم کنم میرم خونه شوهر. راستی تو غرب ازدواجایی که از روی حساب کتاب باشن وجود ندارن؟ چرا؟ بعضی وقتا حتی گاهی تو بعضی روزنامه ها و مجله ها آگهی میدن یا به آژانسایی که مخصوص این کارن سر میزنن. چه کار زشتی؟ گاهی هم خودشون تصمیم میگیرن و هم اینکه همسرشون رو انتخاب میکنن. ما به این ازدواج ها میگیم ازدواج عاشقانه. اون وقتی نش تا آخر زندگیشون ادامه داره؟ گاهی آره، اما اغلب از هم خسته میشن و کار به جدایی میرسه و تنفر جای عشق رو میگیره. چقدر عجیب، اصلا چه نیازی هست که زن و شوهر عاشق هم باشن یا از هم متنفر؟ صدای گریه عروس آروم شده بود و فقط گاهی صدای بالا کشیدن دماغش شنیده میشد و آه و ناله های زیر لبش. رفتم توی اتاقی که مردا گوش تا گوشش نشسته بودند. احمد حسن زرابی به هم خبر داده بود چون یه زن اروپایی هستم میتونم برم تو اون اتاق. زرابی کنار داماد نشسته بود و داماد پنداری واسه رسیدن به عروسی که تنها تو اتاق مشغول زار زدن بود عجله ای نداشت. آروم آروم بشقابش رو از غذا پر میکرد و یه دم چشم از من بر نمیداشت. انگار میخواست حالی میکنه که اگه بخوام باهاش به اتاق بغلی یا حیاط خلوت خونه برم مخالفتی نداره. یکم بعد چشمکی زد و نوک انگشت پاش رو به پای من مالید. فهمیدم بهتره با همون مرد پاکستانی که بی خطرتر به نظر می اومد گفته بکنم. پاکستان این تیکه کره خاکی که توش ازدواج عاشقانه ای صورت نمیگیره و دختری بی شوهر نمیمونه و حساب کتاب به احساسات میچربه، یه بخش از منطقه بزرگی که 600 میلیون آدم توش زندگی میکنن. نصف این جمعیت زنن و تو اغلب کشور این منطقه زنها تو حجاب بلندی که اسمش چادره زندگی میکنن. چادر به اونا این امکان رو میده که از نوک پا تا فرق سرشون رو از هر مرد نامحرمی که شوهر یا پسر خودشون نباشه پنهون کنن. زنها از پشت دریچه‌ای که بالای این حجاب قرار داره به آسمون و خورشید و دیگرون نگاه میکنن، مثل کسی که از پنجره مشبکی بیرون رو بپات. قلمرو اسلام خیلی بزرگه و کشورهای زیادی رو تو خودش داره که پاکستان یه نقطه کوچیک تو اون است. پس نمیشه در مورد وضعیت زنای مسلمان فقط با نگاه به اوضاع زنای کراچی قضاوت کرد. مثلا تو ایران زنا وضعشون بهتره و تو عربستان خیلی خیلی بدتر. اونجا هنوز چیزی به اسم حرم سرا وجود داره. زنای حرم هیچ خبری از چیزایی که پشت دیوارای حرم اتفاق میفته ندارن و وقتی قدم به اونجا میذارن میدونن که دیگه هیچ وقت بیرون نمیرن. زنای عربستان اونقدر موجودای به درد نخوری به حساب میان که حتی اسمشون تو دفتر ثبت احوال نوشته نمیشه. بعضی وقتا فقط اسم خانوادگی تو کارت شناساییشون میاد. عکس برداشتن ازشون ممنوعه و کمتر زنی اونجاست که معنی کلمه عجیبی که تو جاهای دیگه دنیاست و بهش عشق میگن رو بدونه. مرد خدای زن و صاحب تموم هستیشه. تو بعضی از کشورها مردایی که به خودشون جرأت دست درازی به زنی رو بدن به شدت تنبیه میشن و تو بعضی از کشورها مجازات زندان واسه مردی که به زنی تجاوز کنه وجود نداره. اینجور وقتا جلاد تنبیه شدیدتری رو اجرا میکنه، یعنی با شلاق ضربه ای به یکی از مهره های کمر مجرم میزنه که تا همیشه از مرد بودن میندازتش. میشه گفت احترام گذاشتن به زنا ظاهراً زیاد و عملاً کشکی و فرمالیته است. خورشید تو این کشورها روشنی عجیبی داره. نورش سفیده و پاک به نظر میاد، اما اکثر زنا هیچ وقت این نور رو نمیبینن و حس نمیکنن. چشمای اونا به تاریکی و سیاهی عادت کرده. به تاریکی توی شکم مادر، بعدش تاریکی خونه پدری، بعد از اون تاریکی خونه شوهر و آخر از همه تاریکی قبر. تو این همه تاریکی هیچ کس اونا رو نمیبینه. کمتر مردی از ته دل راضی میشه درباره زن یا زنای خودش حرف بزنه. یادم نمیره که یه روز پیش مدیر روزنامه‌ای توی کراچی رفتم و بهش گفتم اومدم درباره مسئله زن در پاکستان باهاتون حرف بزنم. اخماش تو هم کشید و جواب داد چه مسئله ای؟ مسئله ای به اسم زن پاکستانی وجود نداره. بعد چند صفحه ماشین شده دستم داد تا ازشون واسه کامل کردن گزارشم استفاده کنم. تو این کاغذا درباره لباسا و جواهرات زنای پاکستان نوشته بود. از اینکه چجوری با روغن نارگیل موهای خودشون رو براق میکنن و از حنایی که ازش واسه رنگ کردن ناخن و کف دست و پاشون استفاده میکنن. موقعی که این کاغذا رو بهم میداد گفت تو این نوشته ها هر چی درباره زن پاکستانی بخواین پیدا میکنین. ازش درباره بی سوادی زنای پاکستانی پرسیدم و جواب داد چه لزومی داره زنا خون در نوشتن یاد بگیرن؟ اصلا واسه کی میخوان چیزی بنویسن؟ اونا فقط حق دارن واسه شوهراشون بنویسن و شوهراشون هم که کنارشونن. پس دیگه چه احتیاجی به نوشتن؟ البته نباید یادمون بره که تو بعضی کشورهای اسلامی مثل تونس مردای چند زنه رو میبرن زندان و تو بعضی از کشورها مثل ایران زنها رو تشویق به برداشتن حجاب میکنن. یا تو کالج‌های آمریکای بیروت اغلب زنها با شلوار جین بیرون میرن و اسکی روی آب میکنن. اما همونطور که نیویورک تایمز نوشته شما میتونید مکالمه هایی مثل این رو بین دو تا دانشجو بشنوید. تو حاضر شوهر دختری که همراه یه پسر دیگه سینما رفته بشی؟ نه، معلومه که به این کار تن نمیدم. پاورقی کتاب جنس ضعیف در سال 1962 نوشته شده و فالاچی در آن به وضعیت قبل از انقلاب برای زنان جامعه ایران اشاره می کنند. اون روز صبح رفتم دیدن بیگم تازین فریدی که رئیس سازمان زنان تو شهر کراچی بود. یه زن با انرژی خندون که خودش رو اینجوری تعریف می کرد. زنی که تن به رسوم اجباری نمیده و واسه خودش اسم و رسم خانوادگی داره. اون یه نفر از گروه کوچیک زنایی که تو پاکستان به حساب میان، مثل بیگم لیاقت که سفیر پاکستان تو هلنده و شاهزاده خانم عبید سلطان که سفیر این کشور تو برزیله. هدف اصلی زندگی اون پیشرفت زنای مسلمونه. تو چارچوب قانون و قرآن مثل یه گربه عصبانی بر علیه چند زنه بودن میجنگه و تا اونجا پیشرفته که چند وقت پیش قصد کرده بود یه دختر پاکستانی رو واسه شرکت تو مسابقه میس یونیورس به لانگ بیچ آمریکا بفرسته. بد نیست ماجرای اون 10 تا دختری که حاضر شدن تو مسابقه دختر شایسته پاکستان شرکت کنن رو بدونین. دخترها اول با مایو جلوی 6 تا داور زن رژه رفتن و بعدش با چادر از مقابل 6 تا داور مرد گذشتن. البته آقایون چیزی از دخترها ندیدن و این خانم تازین فریدی بود که با قسم آیه سعی میکرد اونا رو متقاعد کنه که یکی از اون دخترها از اون یکی بهتره و همون کسی که باید به عنوان نماینده پاکستان به لانگ بیچ فرستاده شه. هیچ وقت قدم این دختر به آمریکا نرسید چون روزنامه تایمز کراچی توی مقاله نوشت خانم تازین فریدی در مورد یه موضوع خیلی مهم سکوت کرده و اون اینه که دخترای پاکستانی تو لانگ بیچ باید با مایو رژه برن. چیزی نمونده بود که چاپ این مقاله سر تازین فریدی رو به باد بده. من واسه ملاقات رفتم دفتر اون زن. تازه اونجا رسیده بودم که یه زن ترس خورده همونطور که مرتب پشت سرش رو میپایید از راه رسید. انگار که یه عده واسه دستگیر کردنش عقب سرش باشن. فریدی به اون زن گفت صورتت رو ببینم. وقتی دید که زن دل دل میکنه خودش جلو رفت و چادرش رو پس زد. یه زن 41-42 ساله یه سیاسوخته که خیس عرق بود. تمام تنش رو جواهرات و دستبند و گوشواره و گردنبند پوشونده بود. پای چشم چپش کبود بود و کنج لبش آماس کرده بود. یه دستمال ابریشمی روی لبش گذاشته بود و دل حرف زدن نداشت. بعد چند دقیقه شروع کرد به گفتن. تمام حرفایی که گفت رو نوشتم. یک کلمه از حرفایی که فریدی برام ترجمه کرد رو جان انداختم و عوض نکردم. اون زن میگفت من 14 سالم بود و اون 32 سال. خاله هم گفتن آبله کل دماغش رو برده اما حاضر واسه یه عروسی با من 3000 روپیه بده. من بدقیافه بودم و توقع چیزی بیشتر از اون رو نداشتم. اونا با هم قرارداد نوشتن و شیرینی و کادو بین هم رد و بدل کردن و اون مرد من رو با خودش برد خونه. یه پسر 13 ساله رو واسه اینکه کمک دست من باشه آورده بود تو خونه اما خودش محل سگ به هم نمیذاشت و عوضش اغلب اوقاتش رو با اون پسر تو اتاقی که درش رو از تو قفل میکرد میگذرم. آخرش دلش واسه منم سوخت و ازش حامله شدم. زایمان خیلی سختی منتظرم بود. خاله هم و دخترشون سعی کردن قابله بیارن بالا سرم اما نتونستن پیداش کنن. فقط یه دکتر مرد اون نزدیکا بود ولی شوهرم خوش نداشت اون تن من رو ببینه و بچه از بین رفت. اون به هم لطف داشت و از خونه بیرونم ننداخت اما یه زن جوون تر گرفت. وقت زاییدن اون خودم بچه رو گرفتم. شوهرم با من و زن دیگهش یه جور رفتار میکرد. واسه هر دومون یه اندازه جواهر میخرید اما من رو کتک هم میزد. یه روز خانم دکتری که آشنامون بود به هم پیشنهاد کرد از شوهرم طلاق بگیرم. من گفتم پولی واسه راه انداختن دادگاه ندارم و تازه یه زن طلاق گرفته چجوری میتونه زندگی کنه؟ تازگی شوهرم یه دختر جوون رو دیده که خیلی خوشگله و 30000 روپیه براش خرج برمیداره. به هم گفته 30000 روپیه ای رو که واسه عروسی به هم داده پس بدم. اما من پولی نداشتم. خاله هم همینجور. تازه گفت نمیتونه از پس خرج 3 زن بر بیاد. میگه من پیر شدم. من رو برد یه گوشه و داد زد طلاق. 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 آخرش طلاقم داد. خانم دکتر به هم گفت پیش شما بیام. میگه چیکار کنم؟ کجا برم؟ همون جور که یه دکتر از شنیدن درد مریضش قیافه ناراحت نمیگیره یا هیجان زده نمیشه، بیگم فریدی هم خم به ابرو نیاورد. ولی قول داد واسه اون زن توی اداره یا خونه‌ای که به کلفت احتیاج داشته باشه کار پیدا کنه. بعدش برام روشن کرد که با قانون جدید پاکستان زن هم میتونه تقاضای طلاق کنه اما باید از پس خرج دادگاه بر بیاد. ولی مرد میتونه 3 بار پشت سر هم بگه طلاق و خودش رو از قید تعهد زناشویی آزاد کنه و حتی نفقه هم نده. بعدش ازم پرسید متوجه ماجرا شدم یا نه و من جواب دادم نه نمیفهمم چجوری میشه که هیچ علاقه‌ای بین زن و شوهر به وجود نیاد. چرا گاهی به هم علاقمند میشن اما روشون نمیشه که این موضوع رو علنی کنن، انگار که یه گناه کبیره است. ببینین تو این کشور ماجراهای عشقی وجود ندارن. باورم نمیشه. خود شما یه ماجرای عشقی یادتون میاد که برام تعریف کنین؟ خانم فریدی کمی فکر کرد و بعد منشیش رو صدا زد و ازش پرسید رازیه؟ تو یه ماجرای عشقی سراغ داری؟ دخترک خندید و گفت مثل 1001 شب؟ بهش اصرار کردم که یه ماجرای عشقی برام تعریف کنه. رازیه تو فکر رفت و یهو زد زیر خنده. فریدی یهو گفت آها پیدا کردم، ماجرای اون مرد سیک رو براتون میگم. گفتم نه من دنبال یه ماجرای عشقی در مورد یه زن و مرد مسلمونم. فریدی گفت ولی اون مرد مذهبش رو عوض میکنه و مسلمون میشه. بعد شروع به تعریف کردن قصه‌ای کرد که خلاصش همچین چیزی بود. بوتاسین که قهرمان قصه باشه یک سیک 32 ساله اهل کلکته بوده که عاشق دختر 11 ساله مسلمونی به اسم موهیندر میشه و اون رو با دادن 1500 روپیه به عقد خودش در میاره. اونا 6 سال کنار هم زندگی میکنن و صاحب 2 دختر میشن. بعد قانون اونجا عوض میشه و زن رو مجبور میکنن که بدون شوهرش برگرده پاکستان. بوتاسینگ عاشق موهیندر بوده پس مسلمون میشه و بعد یه سال پی موهیندر میاد لاهور اما موهیندر در عوض 10000 روپیه زن مرد دیگه ای شده بوده و از ملاقات با اون تفره میره. بوتاسینگ هم میره ایستگاه راه آهن و خودش رو زیر قطار میندازه. بهشون گفتم قصه عاشقانه جالبیه ولی هر دو جواب دادن که به نظرشون احمقانه و مزخرفه و کاری که فقط ممکنه از یک سیک سر بزنه. چون تو دنیا چیزی که زیاده زنه و اون مرد میتونسته زن دیگه ای واسه خودش پیدا کنه. میگفتن شنیدن انگلیسی ها دارن از این ماجرای فین به اسم بوتاسینگ قصه یه عشق قرن میسازن. هوا تو کراچی، شهری که توش یه قصه غم‌انگیز عاشقونه باعث خنده زنا میشه، خیلی گرم بود. داشتم از اوضاع خسته میشدم. احمد حسن زرابی که واسه رفتن به اون جشن عروسی کذایی به هم کمک کرده بود، انتظار داشت محبتش رو جبران کنم و با همین فکر هر شب تا پشت در اتاق من تو هتل میومد و در میزد. چون نتونسته بودیم هتل دیگه ای رو پیدا کنیم، مجبور شدم اتاقمو با اتاق دویلیو عوض کنم. هر شب صدای دویلیو رو میشنیدم که بعد باز کردن در با داد و فریاد زرابی رو فراری میداد. آخرش فهمید ما اتاقمونو عوض کردیم و دوباره شب به شب پشت در اتاقم سبز میشد. این ماجرا هر شب ادامه داشت و مدیر هتل هیچ کاری براش نمیکرد. یه روز صبح دیگه حسابی کلافه شدم و خودم رو به بانک رسوندم و پولامو برداشتم و تقریبا از دستش فرار کردم. کل اسباب و اساسیمون یه کیف و 4 تا چمدون و دوربینای عکس و فیلمبرداری و پالتویی بود که واسه پوشیدن تو زمستون سرد ژاپن با خودم آورده بودم. چون دیبلیو خودش دوربینه رو حمل می‌کرد و منم ماشین تحریرم رو برمی‌داشتم، 3 تا باربر می‌تونستن اساسمون رو از اتاق تا دم ماشین بیارن، اما یه گروه 12 نفری به صف دنبالمون راه افتاده بودن. حالا اینکه چجوری هر کدوم یه چیزی رو جابجا می‌کردن و نشون می‌دادن وجودشون لازمه، یه معمای ریاضی بود که کسی نمی‌تونست حلش کنه. خلاصه با تشریفات زیاد و بعد گذشت نیم ساعت اسباب و اساسیه رو بالای باربند ماشین گذاشتن و همونجور که مدام تعظیم میکردن برای انعام صف کشیدن. پول خورد زیادی با خودمون نداشتیم و برای همین به نفر 12 انعام نرسید. همونطور که ما داشتیم به راننده حالی میکردیم بره فرودگاه، نفر 12 تموم اساسی که اون 11 رو باربند چیده بودن رو پایین ریخت و بعد حواله کردن یه شیشکی به ما راهش رو کشید و رفت. پایان بخش اول.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه ای از دلکش.
ما را بس در کلاب دوست رویم و گرد زنگ و جشم شوخ به ما نگرد بون نظر بوتا که یک نظر ما را بس شیوه بوتا بسنگریست دولت بسال زهیگریست در فراق یار دو چشم تر ما را بس نهانی خوشتر در میان مزدان میازی ساغر ما را بس کفران بودی سو دنگاهی نمبر دین و دل چه جوری که مهر کافر ما را بس نور دوست روی بگر زند و چشم شوخ به ما نگر کن نظر بوتا که یک نظر ما را بست شیره بوتا بسونگریست دولت بسار زدیگریست در فراق یار دو چشم تر مار را خواهد.